ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. افزایش ظرفیت زائران ایرانی در عمره مفرده به 200,000 نفر. تا کنون 136,000 زائر به سرزمین وحی مشرف شدند. گرامی داشت 90 سالگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارائه دستاوردهای پزشکی ایران در نمایشگاه نگاه به آینده. و تعمیق روابط دو کشور فارسی زبان، اجرایی شدن لغو روادید بین ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض تبریک و تهنیت سالروز میلاد خجسته سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، همیهنان گرامی. توجه شما را به این بخش خبری از رادیو فرهنگ جلب می‌کنم. بنده درویش حسینی هستم. به مناسبت ولادت حضرت زینت عابدان، حضرت سجاد علیه السلام جشن و سرور برپاست. در دو روز گذشته بین الحرمین مملو از حضور زائرانیست که از دور و نزدیک برای تبریک ولادتهای فرخنده ماه شعبان خود را به کربلا رساندند. در اقصانقاط کشورمان هم به ویژه در مساجد و آستانهای مقدس امامزادگان صحنه‌های پرشور دلدادگی و ابراز ارادت به خاندان آل طه دیده می شود.
سید سجاد زین العابدین، جان زهرا و امیر المومنین.
امیدوارم که عید بر همه شیعیان مبارک باشه.
تبریک میگم تولد آقا امام سجاد علیه السلام.
تبریک میگم اعیاد شعبانی میلاد امام حسین علیه السلام، میلاد عباس علیه السلام و میلاد امام سجاد علیه السلام.
خبرها را از رادیو فرهنگ پی میگیریم. ظرفیت حضور زائران در عمره مفرده به 200,000 نفر افزایش یافت. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفته تا کنون 136,000 زائر ایرانی در قالب کاروانهای سفر عمره به سرزمین وحی مشرف شدند. اکبر رضایی با بیان اینکه ظرفیت ایران برای عمره مفرده تا قبل از حج تمتع سال 1404 حدود 175,000 نفر بود گفت با پیگیری ها و استقبال زائران این ظرفیت به 200,000 نفر افزایش یافت. به گفته یه معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، همچنین قرار است در سال آینده و پس از حج تمتع 1404 ظرفیت عمره گذاران ایرانی با دو برابر افزایش به 400,000 نفر برسد. نخستین دوره از رقابت‌های قرآنی استادان دانشگاه‌های تهران به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در این مسابقه ها که اعضای هیئت علمی 25 دانشگاه پایتخت حضور داشتند، از 10 برگزیده نهایی قدردانی شد.
نخستین دوره مسابقات قرآن اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران، داوود یونسیان رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران:
در 4 رشته ترتیل و تحقیق و حفظ و در واقع مفاهیم
با شرکت 153 عضو هیئت علمی برگزار شد. روح الله زنگانه دبیر مسابقات:
در رشته ترتیلمون از 40 نفر ثبت نامی که داشتیم، 42 نفر ثبت نامی که داشتیم، 20 نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردن و از رشته در رشته تحقیق از 25 نفر ثبت نامیمون 10 نفر به مرحله نهایی در واقع موفق شدن راه پیدا بکنن و در رشته حفظ هم یک فینال بین 4 نفر برگزار شد از بین 10 نفر ثبت نامی که وجود داشت و در رشته مفاهیم هم که در واقع مرحله نهایی فقط برگزار میشد در حدود 70 نفر از اعضای هیئت علمی در این مسابقه شرکت داشتند.
استادان دانشگاه‌های پایتخت از آثار انس با قرآن کریم در زندگی علمی: جمال الدین مهدی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر رجایی:
اگر اخلاق نباشه ما در علوم هرچه بریم بالا و تا ثریا هم بریم اون علم اتفاقا دشمن انسان خواهد شد و بهش آسیب میرسونه و تنها چیزی که باعث هدایت بشر هست در واقع قرآن هست
و تأثیر آن در پرورش دانشجویان گفتند. امراللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت:
به این سمت برن که فقط در حد محفوظات نباشه براشون قرآن، روزمره باهاش انس بگیرن و کاملا به عنوان کتاب هدایت در نظر بگیرن قرآن رو.
در پایان این دوره از مسابقات نیز پس از داوری دقیق، کریم دولتی سردابر مسابقات:
در رشته‌های مختلف به ارزیابی تجوید، وقف و ابتدا، صوت، لحن و در بخش حفظ به حسن حفظ عزیزان امتیاز داده شده.
3 نفر در رشته قرائت تحقیق، 3 نفر در مفاهیم و 1 نفر در رشته حفظ کل برگزیده شدند. محسن سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
در روز 4 جشنواره 43 فیلم فجر، 4 فیلم در برج میلاد خانه جشنواره به نمایش درآمد. فیلم 4 روز جشنواره فیلم فجر در برج میلاد در نوبت صبح و بعد از ظهر با نمایش فیلم لولی به کارگردانی رضا فرهمند و پویا نمایی جولیت و شاه به کارگردانی اشکان رهگذر همراه بود. آثاری برای گرفتن سیمرغ با دیگر فیلم‌ها و پویانمایی‌ها رقابت می‌کنند. دبیران علمی دوره‌های گذشته و امسال جشنواره بین‌المللی شعر فجر با حضور بر سر مزار زنده یاد محمد علی بهمنی به این شاعر معاصر فقید ادای احترام کردند. مراسم افتتاحیه 19 جشنواره بین‌المللی شعر فجر یادبود استاد محمد علی بهمنی در سالن همایش‌های اداره کل کتابخانه‌های استان هرمزگان برگزار شد. این جشنواره با هدف معرفی و شناخت شاعران جوان و گسترش همدلی و همزبانی با پارسی گویان سراسر دنیا برگزار می‌شود. محمد علی بهمنی از برترین غزل سرایان معاصر بود که در 9 شهریور امسال در 82 سالگی درگذشت. وزیر بهداشت در مراسم گرامی داشت 90 سالگی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت این دانشگاه در عرصه‌های علمی پیشتاز است و در مرزهای علمی جهان حرکت می‌کند. دکتر ظفرقندی افسود وظیفه این دانشگاه رصد مرزهای علمی و درمانی جهان و رسیدن به فناوری‌های نوین است.
مراسم و نمایشگاه نگاه به آینده با هدف ارائه دستاوردهای علمی و پزشکی کشورمان، جایگاه والای تاریخ آموزش پزشکی و تقدیر از برترین اساتید این حوزه با حضور وزیر بهداشت برگزار شد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بار اصلی رقابت پژوهشی در منطقه به عهده همین دانشگاهه که این دانشگاه رتبه اول پژوهش کشور رو داره. در درمان‌های جراحی قلب بسیاری از اقدامات در منطقه بی نظیره. در بحث پیوندهای کبد همینجور.
ساخت سامانی ناوری جراحی مغز اعصاب برای کاهش قابل توجه عوارض این جراحی که در 110 بیمارستان کشور نصب شده است و تولید دستگاه شبیه‌ساز آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش و کاهش خطاهای پزشکی دانشجویان برخی از دستاوردهای پیشرفته بود که در این نمایشگاه ارائه شد. علیرضا میرباقری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
ما پروژه‌هایی داریم که 20 سال عقب یه تحقیق و توسعه دارن تا به محصول رسیدن، مثل سامانه جراحی روباتیک از راه دور سینا که طراحی و ساخته شد و به صادرات به اندونزی رسید و الان در فاصله 500 کیلومتری کار جراحی از راه دور انجام میده. تجهیزات پیشرفته تصویربرداری هسته‌ای که طراحی ساخته شده و در 10 تا بیمارستان داخلی تا به حال نصب شده.
موفقیت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه دارو هم موجب شده علاوه بر ارتقای رتبه این دانشگاه در جهان، 11 نفر از اساتیدش جزء دانشمندان برتر 1% باشند. محمد رضا دلنوازی، استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
در حوزه داروهای آنتی کانسر خیلی پیشرفت داشتیم و خیلی از داروها را الان حتی مواد اولیه دارویشون را خودمون و شرکت‌های داخلی تولید می‌کنن.
فائز وحیدی، داروساز:
رنکینگ شانگهای که یکی از معتبرترین رنکینگ‌های جهانی هستش، توی سال 2024 رنکینگ 51 تا 75 رو کسب کردیم.
در حال حاضر ایران با تولید بیش از 95% داروها و 45% تجهیزات پزشکی سرآمد منطقه است، به طوری که تنها در حوزه تجهیزات پزشکی محصولات را به 55 کشور دنیا صادر می کند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان نظام پزشکی از افزایش 35 برابری تعداد پزشکان متخصص بانو در طول 4 دهه اخیر خبر داد. به گفته آقای رئیس زاده، به لطف تربیت پزشکان خانم ایرانی، کشورمان در درمان بسیاری از بیماری ها از اعزام بیمار به خارج از کشور بی‌نیاز شده.
برترین متخصص غدد کودکان جهانی که بیش از 40 سال به حرفه طبابت مشغوله، دکتر مریم رزاقی آذر، فوق تخصص غدد کودکان:
از سال 1160 من اصلا طبابت داشتم، ولی تا 65 من هم آموزش میدیدم و هم تو این رشته کار میکردم، ولی دیگه از 65 بعد
دیگه ادامه داره
دیگه شد قدرت کودکان.
او یکی از 66,000 پزشک بانوی کشورمونه که به عشق وطن مشغول خدمت هستند. دکتر مریم رزاقی آذر، فوق تخصص قدرت کودکان:
من خیلی وطنم رو دوست دارم،
علاقه که به ایران دارم، وقتی فکر میکنم اصلا نمیتونم گریه نکنم.
حالا دیگه 47% از پزشکان ایرانی بانوان هستند که بیشترشون در رشته های زنان و زایمان، تخصص بیماری های کودکان و تخصص بیماری های داخلی فعالیت میکنند. دکتر رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
ما 5,000 تا کلن متخصص تو کشور داشتیم، جمعیتمون 2.5 برابر شده، الان بالای 60,000 متخصص تو کشور داریم، یعنی بیش از 10 برابر. 774 تا متخصص خانم داشتیم، 770 تا متخصص خانم تو کشور، الان بالای 22,000 متخصص خانم داریم، یعنی بیش از 35 برابر.
به همت وجود همین بانوان پزشک، ایران از منظر سازمان بهداشت جهانی در حوزه کاهش مرگ و میر مادران باردار رتبه دوم رو کسب کرده.
من از سال 64 که تخصصم رو گرفتم تا الان میتونم بگم بالغ بر 25,000 نوزاد رو به دنیا آوردم.
دکتر دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت:
سرعتی که ما سرعت کاهش نرخ مرگ و میر رو داشتیم توی دنیا بی‌نظیره، یعنی ما در حقیقت دومین کشور هستیم از نظر کاهش مرگ و میر مادران باردار، سرعت کاهش.
خانم دکتر رزاقی آذر تا کنون بیش از 5,000 بانوی پزشک تربیت کرده که سالهای آینده متولی نظام درمانی کشور می شوند. دکتر مریم رزاقی آذر، فوق تخصص غدد کودکان:
5,000 نفر دانشجو بودن اینها و گفتم که وطن داشتن یه نعمته.
میخواستم که فقط سفارش کنم جذب کشورهای خارج نشیم.
فاطمه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری نشست مشترک سران قوا و مدیران ارشد کشور گفت هدف اصلی این نشست افزایش همدلی، همبستگی و وفاق ملی میان قوای سگانه بود.
پس از برگزاری نشست سران سه قوه برای بهبود معیشت مردم، برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح جزئیات این نشست پرداخت. ابتدا رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در این برنامه گفت درد مردم را میفهمیم و هر سه قوه عهد بستن که وقتشان را صرف اختلاف ها نکنند.
پیام این نشست اینه که ما همدلیم، با هم همبستگی داریم، یک زبان مصممیم برای حل مشکل.
آقای حضرتی گفت دولت برای هویت و امنیت بخش خصوصی برنامه دارد.
پیام این جلسه امروز این بود که ما برای هویت بخش خصوصی، برای امنیت بخش خصوصی و برای شخصیت بخش خصوصی می‌خوایم برنامه داشته باشیم. جناب آقای پزشکیان روزی حداقل یک جلسه داره در مورد فقط رفع موانع بخش خصوصی.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه معیشت را اولویت کشور دانست و گفت کسری بودجه کشور معلوم است.
دولت بیا بگه آقا من اینجا کسری دارم، مجلس حتما کمک کنه، مصوب کنه، قوه قضاییه حمایت کنه. کسری اینو از کجا جبران کنیم که تبدیل به حضور شما شود که تورم نشود.
آقای حاجی بابایی همچنین از ضرورت واگذاری صنعت خودرو به مردم و بخش خصوصی خبر داد.
خودرو و تمام لوایحش باید در اختیار مردم قرار داد. جز این باشه ما هر سال دولت باید کسری‌های اینها رو تحت یه عنوان جبران بکنه و مالیاتش هم کاهش پیدا کنه. ولی در اختیار مردم قرار گرفت، کسری رو نمی‌پردازه، مالیات هم دریافت می‌کنه.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در این برنامه با اشاره به اینکه بحث اصلی جلسه سران قوا اقتصاد بود گفت احقاق حقوق عامه یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضاییه است.
قوه قضاییه هم حمایت بکنه که اگر جایی مانعی داره ایجاد میشه، به بخش خصوصی داره ظلم میشه یا از سرمایه‌دار داره بی جهت بهش اجحاف میشه، حالا هر بخشی که میخواد این کارو بکنه ورود پیدا کنه.
آقای جهانگیر همچنین گفت دولت نقش اصلی در اقتصاد دارد و قوه قضاییه کمک کار است.
ما اون جایی که موانع تولید ایجاد میشه میتونیم ورود پیدا بکنیم، اگر مانعی رو، اگر یک جایی حمایت از سرمایه گذار بس بشه داریم پیگیری میکنیم، اتفاق بیفته امنیت سرمایه گذاری رو پیگیری میکنیم.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
رویداد ظرفیت‌های ارتباطی ایران 2025 در شهر دبی امارات برگزار شد. توسعه همکاری‌های راهبردی و گسترش تعاملات منطقه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهداف برگزاری این رویداد است.
جاده ابریشم روزگاری مسیر عبور کاروان‌ها بود. امروز داده‌ها و اطلاعات از همان مسیر می‌گذرد. رویداد ظرفیت‌های ارتباطی با حضور مدیران و متخصصان بین‌المللی برگزار شده. بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت:
تمامی اپراتورهای منطقه رو دعوت کردیم. کسایی که تو سطح اروپا هم هستن دارن کار می‌کنن.
تا نقش ایران در توسعه زیرساخت‌های منطقه بررسی شود.
گزینه جایگزین برای مسیرهای دریایی، فیبرهای دریایی که عمدتاً ترافیک اینترنت هند و چین و کشورهای خلیج فارس از کانال سوئز عبور میکنن، ما مسیر ایران رو به عنوان یک آلترناتیو معرفی کردیم.
نشستی با موضوعات توسعه شبکه‌های ارتباطی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت:
آمادگی ایران برای ترانزیت از هر مرزی به هر مرز دیگه و همچنین آمادگی سرمایه‌گذاری در کابل‌های دریایی رو اعلام کردیم.
در حاشیه این رویداد تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و شرکت‌های بین‌المللی با هدف توسعه مسیرهای عبور داده امضا شد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
ترافیک کشورهای شمال کشورمون رو بتونیم منتقل بکنیم به جنوب، کشورهای جنوبی مثل امارات و همچنین کشور قطر.
رویداد ظرفیت‌های ارتباطی 2025 گامی برای اتصال منطقه در دنیای رقمی و تقویت جایگاه ایران در ارتباطات جهانی است. وحید زاکری راد، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، امارات.
لغو روادید بین ایران و تاجیکستان از دیروز 15 بهمن اجرایی شد. ایران و تاجیکستان توافق کردند تعداد گردشگر بین دو کشور در سال به 100 هزار نفر برسد.
تاجیکستان کشوری در آسیای میانه در مجاورت با جاده تاریخی ابریشم. راهنمای گردشگری تاجیکستان:
از شاخه های شاهرهای بزرگ ابریشم از حصار میگذشت. آن شاخه از شهرهای کشگر، آش، رشتون زمین، حصار، ترمیز و بلخ.
آرامگاه رودکی، پدر شعر پارسی در تاجیکستان، از نشانه های پیوند تمدنی ایران فرهنگی است که ذوق شعرخوانی رؤسای جمهور دو کشور را برانگیخت.
یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیانت آید همین.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان:
هیچ شادی نیست اندر این جهان بردر از اداره روی دوستان.
ایران و تاجیکستان که به خاطر اشتراکات فرهنگی و زبانی زیاد به مثابه یک روح در دو تن به حساب می آیند، چند سالیه که در مسیر رشد و گسترش همکاری ها گام برداشتند.
گردشگری رو تقویت کنیم. ایران و تاجیکستان یک سابقه تاریخی چندین هزار ساله داریم.
تسهیل سفر گردشگران یکی از اقداماتی است که دو کشور برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی انجام دادند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان:
روادید را بیکار کردم. هر وقت که می‌خواین همراهی فرزنداتان، همراهی تابستان، بهار، تیرماه، هر وقت که برای خودتان بیایید.
محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:
الان حدود سالانه حدود تقریبا 8000 نفر از کشور ما به تاجیکستان میرفتن و از اونورم 8000 نفر از اونها وارد کشور ایران میشدن. با لغو روادید میتوانیم شاهد این باشیم که تعداد گردشگرهای زیادتری از اون کشور به کشور ایران بیان.
نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تایباد از آغاز به کار نخستین نمایشگاه مشترک خوشنویسی و تذهیب شهرستان تایباد و ولایت هرات افغانستان خبر داد و گفت 30 اثر هنری از 8 هنرمند تایبادی و هراتی در نگارخانه موزه مردم شناسی شهرستان تایباد به نمایش گذاشته شده. آقای آفریدون اشتراکای فرهنگی و جغرافیای شهرستان تایباد و هرات را از ظرفیت‌های مناسب برای تعامل‌های دو جانبه میان ایران و افغانستان دانست و گفت این نمایشگاه با عنوان میرعلی هروی هراتی تا میرخلیل قلندر تایبادی از بزرگان خوشنویس هرات و تایباد تا 21 بهمن در شهرستان تایباد ادامه دارد. اما بنابر اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا فردا بعد از ظهر در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار خواهیم داشت. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از امروز تا فردا بعد از ظهر در بیشتر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. از این رو شهرهای صنعتی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو خواهند داشت. از بعد از ظهر چهارشنبه دیگه بارش برف و باران در برخی از مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران و برخی نقاط زنجان و کردستان، دیگه اواخر وقت چهارشنبه در ارتفاعات قزوین، البرز، تهران دیگه شروع میشه، بارندگی رو برای مناطق خواهیم داشت. برای فردا چهارشنبه در جنوب غرب و پنجشنبه در جنوب غرب، غرب شرق و بخشایی از جنوب شرق کشورمون باد و گرد و خاک رو خواهیم داشت. ضمن اینکه خب میشه گفتش که دیگه دمای هوا هم از پنجشنبه تا روز شنبه در بیشتر مناطق کشورمون به طور محسوسی سردتر خواهد شد. در تهران هم امروز باز میشه گفت غبار محلی رو داریم. برای تهران دیگه از فردا بعد از ظهر میشه گفت هم وزش باد، هم دیگه برای اواخر وقت بارش‌های پراکنده رو داریم. روزهای پنجشنبه و جمعه هم در تهران شرایط برای بارندگی و وزش باد مهیا هستش که اینها کمک میکنه هوای تهران تهویه میشه. ضمن اینکه هرچی به روزهای پایانی هفته نزدیک تر بشیم هوای تهران هم سردتر خواهد شد.
و با آگاهی شما خوبان شنونده برسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز 12:18 خواهد بود. روز بخیر، ایام بکام، خدا نگهدار.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنین. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه. تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کارخانه قالی شویی عدیب. تلفن سفارشات 0214747-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون. همه رو باید عوض کن.
کیش
کاری نداره که. ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ ضامن کجا بیارم؟ اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد. راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی داری.
بیمه دی. چیا با چیا با چیا با چیا با
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردی؟
سیما فیلم تقدیم میکنم.
ازدواج سوری من با فریبا تنها راه ازدواج با توه.
شوهر اینستاگرامی
زنشی که باید جلوی چشم فالوور را بدرخشه نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت بهش خورده باشه بیام اینجا تیک چه پاره میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
منوچهر